باز باش. اون مانع مهمی که عرض کردم خدمتتون یک قرائت خاص از دینه. در واقع من فکر میکنم که اگر ما قرائت‌های مرسوم و متداولی که در دوره معاصر باهاش مواجه هستیم رو اگر تقسیم کنیم به نگرش سنتی یا قرائت سنتی از دین و در مقابل یک قرائت غیر سنتی یا به تعبیر بنده قرائت سیستمی از دین، قرائت سنتی به جد میتونه مانع از این بشه که شما بتونید در این جامعه ایده پردازی کنید و تولید علم داشته باشید. من در عرضم خدمتون گفتم اگر شما میخواید جامعه دینی بسازید، ساخت یک جامعه دینی به این نیستش که شما تدابیری رو فراهم کنید برای اینکه همه مردم این جامعه برن نماز جمعه و جماعت شرکت کنن و مسائل این چنینی، بلکه دینی شدن این جامعه به این هستش که شما بتونید نظام اقتصادی دینی، نظام سیاسی دینی، نظام تربیتی دینی، نظام آموزشی دینی در این جامعه فراهم کنید و اون قرائت سنتی از دین اون به هیچ وجه نمیتونه تشکیل چنین نظامات دینی رو هضم کنه و شما اگر از طرفداران این قرائت از سنتی اندیشان اگر که بپرسید نظام اقتصادی دین چه هست، پاسخی برای شما ندارن. در نقطه مقابل کسانی هستند که قرائت سیستمی از دین دارن به تعبیر بنده. یعنی چی؟ یعنی کل مجموعه و منظومه دین رو اینا به سه بخش تقسیم میکنن: بخش اول بخش مبانی، بخش دوم بخش اصول و بخش سوم بخش روش هاست. جناب دکتر، علم در نظر سیستمی اندیشان در بخش سوم جا میگیره.
بله.
و با توجه به اون مبانی و اصول دینی، عرصه برای ظهور و بروزش، برای شکوفاییش، برای تولیدش، برای ایجاد خلاقیت درش باز میشه. این نگرش سیستمی هست که خوشبختانه حاکمیت حداقل میشه گفت در این دهه های اخیر نظر مثبتی نسبت به این قرائت از دین داشته و سعی در تحکیم و تثبیت این نگرش داشته. من یه توضیح هم عرض کنم پیرامون فرمایشات جناب دکتر حکمت مهر. ببینید، تفاوت علامه و بسیاری از دانشگاهیان امروز، خب بسیاره، یکی از تفاوت‌های مهمی که علامه با دانشگاهیان امروز داشت این بود که علامه در یک نظام آموزشی دیگری پرورش پیدا کرده بود، در صورتی که دانشگاهیان امروز ما در یک نظام آموزشی متفاوت از اون پرورش پیدا کردن. نظام آموزشی که دانشگاه ما امروز داره ازش استفاده میکنه یک نظام آموزشی وارداتیه، در حالی که نظام آموزشی که علامه درش پرورش پیدا کرده یک نظام آموزشی است که نظم در اون نظام آموزشی مبتنی است بر خودکنترلی، برخلاف نظام آموزشی دانشگاهی که به جای خودکنترلی از کنترلگرهای بیرونی استفاده میکنه. این اتفاق هم میتونه یک جرقه باشه برای همین بحث ایده پردازی. ببینید، از این که من خدمت شما عرض کردم، گفتم که ما دستمون پره و ظرفیت وسیعی داریم برای اینکه ایده پردازی کنیم و تولید علم کنیم، یکی از جلوه هاش میتونه این باشه. از منظر دین که بر تقوا تأکید میکنه و اون تقوا رو در حوزه زندگی فردی و زندگی اجتماعی حالا از منظرهای مختلف مورد تأکید قرار داده، ایجاد نظم و نظام در عرصه های مختلف باید مبتنی باشه بر خودکنترلی، حالا اسمش گذاشته تقوا. اما در نظامات دیگه شما، در ایدئولوژی ها، در مکتب های دیگه شما چنین چیزی رو نمیبینید. ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم، معناش این میشه اگر که شما میخواید یک نظمی رو در یک کلاس درس ایجاد بکنی، اقتضای خودکنترلی اینه که افرادی که سر اون کلاس حاضر میشن با انگیزه های درونی خودشون سر کلاس حاضر بشن و شما نیازی نداشته باشید که با کنترلگرهای بیرونی اونها رو مجاب کنی که سر کلاس تشریف فرما بشن، در حالی که در نظام آموزشی دانشگاهی چنین چیزی نیست. خیلی از اوقات شما مواجه میشید با این مشکل، افراد سر کلاس حاضر شده، جسمش سر کلاس هست به خاطر کنترلگرهای بیرونی که شما قرار دادید، اما دلش سر کلاس نیست. یعنی انگیزه درونی که باید برای او فراهم میشد و او رو مشتاق میکرد به اینکه بیاد و سر این کلاس بنشینه و آموزشی ببینه و بتونه تولید علمی، این انگیزه برای او فراهم نیست، در صورتی که برای علامه و امثال علامه این انگیزه فراهم بوده. حالا من مختصرا عرضم این بود که تفاوت بین علامه و دانشگاهیان امروز یک تفاوت قابل توجهیه و ما اگر از این متخصصین امروز خودمون، از این دانشگاهیان میخواییم توقع بکنیم، باید بستر رو براشون فراهم بکنیم، یا نظام آموزشی رو تغییر بدیم و سعی کنیم فکر و فرهنگ و انگیزه های اونها رو تغییر بدیم، یا اینکه نه متناسب با همین نظام آموزشی وارداتی که داریم ازش استفاده میکنیم بستر رو براشون فراهم بکنیم. من در خدمتتون هستم اگر سوالی هست.
خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر حکمت مهر عزیز. جناب عالی، در واقع با نظر به وقتی که ما داریم، نکات مهمی که با نظر به موضوع بحث امشب ما داشتیم، نکاتی که دارید بفرمایید که بعد دیگه از شما خداحافظی خواهیم کرد. دو دقیقه وقت دارید، دو یا سه دقیقه وقت دارید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. البته من ترجیح میدم از فرمایشات جناب استاد استفاده کنیم.
خواهش میکنم.
جناب دکتر مدام، جناب دکتر صالحی، هر دو بزرگوار، ولی اطاعت عقل میکنم. اگر بخوام در واقع این مواردی رو که از خدمتون خلاصه کنیم، یکی این که ما ظرفیت فلسفی و حکمی بالایی داریم، یعنی در مقایسه میکنیم با فیلسوفای بزرگ غرب، ببینید که فلسفه ما خیلی ظرفیت بالایی دارن. شما مثلا نگاه کنید توی غرب، ما یه فیلسوفی داریم، کانت. شما در همین دوره معاصر آیت الله عابدی شاهر کتابی نوشته نقد کرده فلسفه کانت رو، میبینید که چقدر این فلسفه اسلامی غنیه، این ظرفیت اسلامی غنی که تونسته این نقدهای جدی رو بر کانت در واقع وارد کنه. اما در واقع مشکلی که ما داریم، حالا یا به خاطر عوامل تاریخی، اینه که ما نتونستیم این ظرفیت غنی رو در جامعه خودمون، در نیازهای اجتماعی سیاسیمون ازش بهره ببریم. ولی با این وجود انجام شده و باید بیشتر توجه بشه به اینکه ما امتداد بدیم این ظرفیت بزرگ رو توی مسائل سیاسیمون، توی مسائل اجتماعیمون، تا بتوان در واقع یک فلسفه کاربردی رو استفاده کرد و ایجاد کرد که بتونیم در واقع نیازهای روز جامعه رو با عنایت به این ظرفیت غنی برآورده کرد. و اون نکته که از نکته آخرم باشیم، من فکر میکنم یکی از راه حل‌هایی که حاکمیت باید در این ارتباط تصمیم جدی بگیره، این که فلسفه رو از این تکرشته‌ای بودن خارج کنه و توجه کنه به مباحث میان رشته‌ای و این ظرفیت خوب فلسفه رو تو در واقع مباحث میان رشته‌ای استفاده کنه. و این من فکر میکنم این کار میتونه که ظرفیت همون قابلیتی که فلسفه اسلامی داره برای نیازهای روز، این قابلیت مشاده برآورده کنه. من خیلی عذر هم میخوام از هم جناب عالی، هم از شنوندگان محترم. امیدوارم که انشالله وقتشون بیهوده صرف نشده باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، از جناب عالی سپاسگزاریم و همینجا از شما خداحافظی میکنیم. برمیگردیم به اتاق فرمان. آقای دکتر صالح، یک دقیقه جناب عالی فرصت دارید که نکاتی اگر هست بفرمایید تا من جمع‌بندی بکنم.
بسیار خوب، منم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حکمت مهر، نکات قابل توجهی که فرمودن و بسیار برای بنده قابل استفاده بود. من یک کلیاتی در مورد مطالبی که خدمتتون عرض کردم بگم. من فکر می‌کنم مهمترین مسئله که اینجا باید بهش تأکید بشه راهکاریه که باید ارائه بدیم برای اینکه از این بنبستی که درش گرفتار شدیم بیرون بیاییم. راهکارهایی که جناب دکتر حکمت مهر فرمودن قابل توجه بود. بنده هم به موانع اشاره کردم. فکر میکنم اگر موانع برطرف بشه، حالا اون موانع رو اگر بخوایم تقسیم کنیم به اقتصادی، سیاسی، بحث آزاداندیشی، حتی بحث فرهنگی، یعنی فرهنگ در واقع ایده پردازی و تولید علم مبتنی بر فلسفه خودمون رو بتونیم در دانشگاه ها ایجاد کنیم و این رغبت رو در جامعه علمی فراهم کنیم، این فکر میکنم تأثیر بسزایی داره. همچنین ما اگر بتونیم نظام آموزشیمون رو در جهت ایده پردازی و تولید علم اصلاح بکنیم، نه اینکه یک کتاب دینی یک واحد درسی رو بگنجونیم لابلای بقیه کتاب ها و به همون بسنده کنیم، و مهمتر از همه اینکه ما بتونیم بهای بیشتری به نگرش سیستمی بدیم. نگرش سیستمی بدیم که حالا خیلی الان فرصت توضیحش نیست، همون نگرشی است که حضرت امام رحمت الله علیه در دوره معاصر میشه گفت بزرگترین احیا کننده اون نگرش بوده، با طرح فقه زمان و مکان. همچنین شهید صدر رحمت الله علیه که با کتاب اقتصاد اونا در واقع سعی کرد اون نگرش سیستمی خودش رو به شکل ملموسی در واقعیات جامعه پیاده کنه. انشالله اگر که بتونیم از این راهکارها استفاده کنیم و این موانع رو برطرف کنیم، من فکر میکنم که حرکت
خیلی بزرگی انجام شد. جناب دکتر صالحی عزیز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، که در این برنامه ما رو یاری کردن. انشالله که در برنامه بعدی هم بتونیم از ایشون و همچنین آقای دکتر حکمت مهر عزیز استفاده بکنیم. خب شنوندگان عزیز، ما چند جلسه رو اختصاص دادیم به ظرفیت فلسفه و فلسفه اسلامی و ایده ها و اندیشه هایی که مکاتب فلسفی ما هم از مشاء، اشراق و متعالیه داشتن و خود شخصیت های بزرگ فلسفی ما از جمله فارابی، ابن سینا، سهروردی، ملا صدرا، خواجه نصیر طوسی عرض کنم که داشتن، و اینها در حقیقت ظرفیت های تاریخی فلسفی ما هستند که طبیعتا با معاصر سازی ما میتونیم از هر کدوم در حقیقت ایده هایی تولید بکنیم و باز تولید بکنیم، بازخوانی بکنیم، که در حقیقت برای مواجهه صحیح با مسائل امروز مفید و مؤثر باشه. لذا حول همین محور ما بحث کردیم و در واقع منظور ما این بود که فلسفه ما در انتزاعیات به سر نبره، بلکه به سمت فلسفه های مضاف و انضمامی پیش بریم، چرا که مسائل جامعه اصولاً با فلسفه مضاف و انضمامی قابل حل و پیگیری است، و اگر ایده مفید و مؤثری ما بخوایم در این حوزه ها داشته باشیم، طبیعتاً باید این مسیر رو طی بکنیم. البته ما کارهای زیادی رو شاهد هستیم بعد از انقلاب در حوزه های علمیه و دانشگاه ها، واقعا نقش زیادی رو ایفا کردن اهالی فلسفه، حکمت، کلام و عرفان. خب گروه های فلسفی متعددی در واقع شکل گرفته در دانشگاه ادیان و مذاهب، در حوزه های علمیه، در مؤسسات فلسفی، دانشگاه ها. اساتید در حال تلاش و فکر و هماندیشی هستند، منتها پرسش ها و مشکلات فقط در واقع در حوزه های انتزاعی واقعا نیست، بلکه پرسش ها و سوالات در حوزه های انضمامی بیشتر شده، و به نظر میاد که علارغم همه این تلاش ها ما نیازمند یک استراتژی هستیم که چطور اینها رو جهت‌دهی بکنیم. یعنی در واقع نقش دانشگاه و مراکز فلسفی ما هم از حوزه و دانشگاه دقیقاً بخوان کار گروهی بکنن، در چه موضوعاتی باید ورود بکنن، مهمترین مسائل زمانه کدام مسائل هستن. ما تو حوزه دین، معنای زندگی، مسئله امید با آینده، خود حقیقت انسان، آینده انسان، آینده علم و زندگی، آینده علم و فلسفه و باورهای اعتقادی چقدر میتونه مؤثر باشه، خدا باوری در مقابل الحاد علمی، در واقع اخلاق، هویت، فرهنگ. خب اینا مسائلی هستن که تو همون حوزه انتزاعی هم ما نیازمند ایده هستیم، ولی خب کار به اینجا تمام نمیشه واقعا، بلکه ما تحقیقات هم اخیراً داشتیم تو حوزه های مسائل ابعادی ایران، مثل فرهنگ، مدیریت، حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، سیاست، فلسفه، اقتصاد، واقعا به مسائلی برخورد کردیم. تو فرهنگ بحث سیاست زدگی بوده، مسئولیت پذیری بوده، تو بحث مدیریت عدم شایسته سالاری بوده، بحث بوروکراسی بوده، تو بحث حقوق عدم حاکمیت قانون یا ضعف حاکمیت قانون، رابطه قدرت و قانون، تو بحث جامعه شناسی بحث هویت رو داشتیم، تو بحث روانشناسی بحث نشاط و امید و صبر و صداقت و آرامش رو ما داشتیم. اینا واقعا ریشه های فلسفی هم دارن، یعنی واقعا جا داره که اندیشمندان خوب و فلسفی ما به این مسائل هم بپردازن. بنده مدامی و به عنوان مجری برنامه، آقای دکتر صالحی عضو محترم هیئت علمی، آقای دکتر حکمت مهر پژوهشگر فلسفی ما و همکاران پرتلاش اتاق فرمان و برنامه سوفیا و مدیران محترم رادیو گفتگو که این بستر عملیش رو فراهم کردن، به اتفاق همه این دوستان از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدارت.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما خواهد شد.
گفتگوی من با من, با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
حالا یعنی تو همین دقیقه و لحظه که دیگه چیزی به اتمام این روز و رسیدن فردایی دیگه نمونده، حالا که اهل منزل همه خوابن و من تنها در خودم بیتوته کردم و دارم خودم و امروزم و دیروز و دیروزترام و مرور میکنم، حالا که به گفتگوی با خودم نشستم میبینم آره راسته، این درسته که واقعش اینه که هیچی یه باره آنی و یه دفعه و دفعتن سر آدم نمیاد، بلکه سیاق و سنت از گذشته تا هنوز و تا همیشه این بوده و هست که به شیوه های مختلف عواقب کار و گوشزد می کنن. به شکلهای گوناگون خبر می دنش، اطلاع رسانی می شه واسش. این البته از لطف خداست و الا او تعالی مستغنی از عبادت و طاعت من و همه خلقه. چه نیازی او تعالی رو به دو رکعت نماز شکسته مثل منی که تنها چیزی که در این رکوع و سجده من نیست حضور خاطره. خدا بی نیازه، مستغنی، صمده، چنان که حافظ هشدار میده به هوش باش وقتی باد استغنا به وزه، وقتی استغنا و بی نیازی او به روز محشر جلوه گرشه، هزار خرمن طاعت رو به نیم جو نمیگیرن و قره نشی به طاعت و عبادتت که تو یوم موعود طاعت یک عمر رو میبره باد استغنا. میگه یه وقت این عبادت تو رو به خودت قره نکنه، موجب ایجاد فاصلت با خلق نشه، واسه اینه که تذکر میده مبادا حجاب راهت چه که شنیدی خدای تعالی رو 70,000 حجاب ظلمانی و نورانیه. حجاب حجاب و سد راه، حجاب مانع حصول و وصول مقصوده، میخواد ظلمانی باشه مثل معصیت یا نورانی مثل طاعت. هرچه تو رو از او بازداره و سد راهت چه حجابه، میخواد شیطان باشه میخواد خودت نفست. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. دور شدم از اون چه که میگفتم که مثل مرکب سرکشی این سخن که میره و تو رو همراه خودش میبردت. القصه عرض میکردم که او مستغنی از عبادت من و ماست، بی نیازه، صمده. این منم که نیازمندم، ما این که نیاز داریم و نیازمندیم. به قول سعدی ما گدایان خیل سلطانیم و خب چون اون کریم و رحیمه طلب ما رو بی جواب نمیذاره، دست رد به سینه سائل نمیزنه که خیلی وقتا و خیلی جاها نیاز منو بیون که به زبونم بیاد و به طلب لسانی برسه اجابت کرده. عنایت فرموده. رحمان و رحیمه که خودش فرموده از جلال من به جمال من پناه ببرید. از خشمم به لطف بگریزید. راه نشون میده. بزرگه و با همه خطایی که مثل منی مرتکب میشه، با خلاف و معصیت پنهان و آشکاری که از مثل منی سر میزنه، بازم همین جوری رهامون نمی کنه و به صد شکل و شیوه زینهار می فرسته و هشدارمون می ده. که آهای بیدار شو، نگاه کن این آخر این راه، این چنین خواهی شد، چشم واکن، راه بیفت، قل سیرو فل ارض، برو ببین، هشدار می ده، خبرمون می کنه. و حالا من که وجدان می کنم خودم و تو متن امروز و دیروز و دیروز سرام، اعتراف می کنم که تو زندگی هر جا و هر چی سرم اومده نتیجه کار و عمل خودم بوده و حقم بوده و با این حال نگاه که می کنم می بینم در همه این مواقع هشدار به هم داده بودن. من گوشم بسته بود، چشمم سنگین و به غفلت کور بود که نشنیدم و ندیدم، که بصیرت نداشتم و نفهمیدم. و الا خدای رحمان حجت رو به من تو هر کجا و هر مورد تموم کرده و جای حرفی واسم نذاشته. گرچه اون مستغنی و بی‌نیازه، اما بزرگی فرموده و کرم کرده و واسه این کمترین حجت رو تموم کرده. این قاعده کار و ناموس عالمه. عالم پر از علامته. چشم واکنی زهی توفیق. نبینی تو خوابی و اشکال است و کاستی از توست. من خواب زدم. چشم و گوشم بسته عادات و قفلت هاست. واسه همینه که نمیبینم و نمیشنوم. یا حتی خیلی وقتا خودم رو به تمارز میزنم. سر برمیگردونم تا نبینم، نشنوم. اول و ابتدای هر عمل ناسواب در جانم کسی فریاد میزنه این غلطه، این درست نیست. من متصل توجیه میکنم، خودم رو به اون راه میزنم، خودم رو مشغول میکنم تا از کنارش عبور کنم، تا بگذرم ازش. دلیل میارم تا خودم رو قانع کنم، تا عذاب وجدانم رو کم کنم. یه بار، همین یه بار، دیگه تکرار نمیشه. برای خودم میگم، برای فریب خودم، برای قانع کردن من درونم، در پاسخ اون هاتف درونی که هشدار میده. به هزار در میزنم تا بلکه نشنومش. قصه اون خونه رو شنیدی که شبی رو سر صاحبش آوار شد؟ بعد مرد همچنان که زیر آوار جان میباخت به خونه آوار شدش میگفت که واقعا ناجوان مردی که حق این همه سال صحبت رو نگه نداشتی. این همه من رسیدم به جوابم این بود، یعنی نباید به حق این همه سال و ما هم صحبتی دست کم هشدار میدادی بهم، خبر میرسوندی، تذکری بهم میدادی. خونه جوابش داد فلانی تو حالا یادت نیست، ولی اون وقت من میگفتم. دهان باز کردم، دیدی دهان باز منو، اما نشنیدی که تا خواستم حرفی بزنم زود مشتی گل برداشتی و دهان منو بستی. چقدر زیبا دیده مولانا ترک ها و شکاف افتادگی های سقف و دیوارو، و اینکه صاحب خونه ها زود تا ترکی به چشمشون میاد کاهگل میسازن، گچ خاک درست میکنن و میپوشونن. تماشا رو ببین، صد بار منو مثل منم دیده این ترک خوردگی ها رو، ولی اینجور نخونده اونو. عالم پر از علامته، اما واسه اون که بیداره، واسه اون که زبون اشارت میدونه. اینا حکمته، اصل حقیقته، اصل اصل و جان و لب به معنی فرهنگه. حالا من صد تا کتاب و تورق میکنم، هی تو سرم میزنم و جمله و عبارت حفظ میکنم. اون وقت از شام تا بام و از بام تا شام هی اینا رو مکرر و مکرر در ذهنم تکرار میکنم که آخرش چی؟ هیچی. که علمی و دانشی که رو من اثر نکنه به چه کاری میاد؟ جهان پر از راز و رمز و عالم سرشار از علامت، لیکنان کس است اهل بشارت که اشارت داند. خدا کمکمون کنه زبان زنهار و هشدار رو درک کنیم. خدا چشم و گوش غفلت سوخته ما رو باز کنه، حواسمون رو جمع کنه، خودش عنایتی کنه و عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در روزهای سرد سال و استفاده بالا از گاز طبیعی و متاسفانه قطعی گاز در برخی مناطق سردسیر و کوهستانی که میطلبه با پوشش منفذهای درها و پنجره‌ها از هدر رفت گرما و انرژی جلوگیری کنیم که میتونه صرفه‌جویی مناسبی هم برای مصرف گاز باشه. و ما شنوندگان عزیز و گرامی، سامانه پیام کوتاه 30035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سامانه 106